ونستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان، ذوال حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات صفحه 422 رو بیارید. انشاءالله این جلسه مفهوم شناسی بحث جاهلیت رو تمام بکنیم. انشاءالله بحث مهمیه، یعنی بحث جاهلیت و حالا ابعاد و ارکانش رو در آوردن که حالا اونو دیگه چندان ورود نکردیم. به بعضی از بحث مثل بت پرستی ورود کردیم، ولی اینکه جاهلیت واقعا معنای قرآنیش با شواهد قرآنی چی میتونه باشه، تا حالا همین بحث رو داشتیم میکردیم که روشن بشود که اسلام در فضای جاهلیت آمده است به تعبیر قرآنیش یعنی چی. خلاصش اینی که در فضایی که دین وجود نداره، همین این فضایی که دین وجود نداره، این میشه فضای جاهلیت. خدا جاهلیت رو این میدونه، فضایی که عقل وجود نداره، و عقل هم به تعبیر دینی عقل، که شما اگر موارد این تعبیر رو در قرآن ملاحظه فرمایید، به معنای همین عقل معاش نیست که باش معاش بکنه، و همون تعبیر ما عبده به رحمان و اکتصابه به الجنانه. این که افلا تعقلون، اینها منظور تعقل به معنای مثلا تفکر و اینها نیست. البته این تعابیر در روایات هست، برای همین است که روایات قرآن رو به هم پیچیده نباید بحث کردی. تعبیل در روایات هست، مثلا ما وقتی داریم 19 عقل در تجارت کردنه، خب این معنیش معلومه که منظور همون عقلا و سنجش های دقیق منطقیه. مثلا این سنجش های مربوط به معاش مثلا یه هم چیزیه. این تعابیرشو باید درست بررسی کرد. یا مثلا بیان میکنه مثلا که ناقص العقل، ناقص العقل منظور همون چیزیست که با عواطف و احساسات و فلان درگیر میشه. وقتی عاطفه مثلا یهوی اونجا غلبه پیدا میکنه و فیضان پیدا میکنه، خب طبیعتا سنجش ها رو میگیره. تو همه هم این رو این اتفاق میفته. خب مثلا توی قشری ممکنه بیشتر این اتفاق میفته، یه جایی که عاطفهشون درگیر میشه، خب مثلا اون سنجش ها قدرتش میاد پایین. مثلا این تعابیر، لذا تعابیر روایات رو با قرآن با هم دیگه قاطی نکنیم. با هم دیگه این فضای جاهلیت که داشتیم توضیح میدادیم، دو تا آیه دیگه هم در مورد جاهلیت هست که عنوان جاهلیت رو داره توضیح میده که این کاربرد این کلمه جاهلیت، برای اینکه عبارتش کامل بشه. یکی آیه 33 که یکی از معروف ترین آیات قرآن هست، یه بخشش لاقل، آیه 33 سوره مبارکه احزاب. خود این تعبیر که اگر قبول کنیم که آیات قرآن به هم دیگه مرتبطه و این مربوط به جنگ احزابه، به مسئله احزابه، هیچ ردپایی در این سوره از ب... بحث زنهای پیغمبر نیست. خوب دقت بکنید، مسئله ارتباط به همسران نبی نداره. همون جنگ معروف احزاب با ویژگی که اومده تو آیه 12 این سوره و در آیه 12 این سوره خب در آیه 10ش که نشون میده که در چه شرایط خلاصه خطرناک و خلاصه مشکل آفرینی بودن، بعدش هم یا حالا اینجا هنالک ابتلی المؤمن زلزل زلزالا شدیدا، به یه تزلزل اینجا تازه حالا اینجوری شد که اینا امتحان شدن، حالا انگار تازه شده امتحان حالا که همه احزاب جمع شدن اینا، یه کدی اینجا میذاره تو آیه 12 باید یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض. منافقون و کسایی که قلب مریض دارن، اینها گفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، اینا خدا و رسول ما رو فریب دادن. یه فی قلوبهم مرض اینجا ما داریم. خب جریان احزاب شکل میگیر و جریان میره جلو و حالا دیگه خیلی نمیخوام به این ماجرا احزاب ببردیزم، با اینکه یه ماجرا فوق‌العاده ایه، یه موقعی خودتون نگاه فرمایید. آیه 22 شم که در مقابل اون ورم لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، آیه 23 و بعدش هیچی، اینها دف شدند و از بین رفتند و رفتند. بعد یوهو این وسط میگه یا ایها النبی قل لازواجک. خب یعنی آیه 28 یوهی این وسط آیه 28 میگه که یا ایها النبی قل لازواجک این کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا. به ازواجت بگو که اگر شما دنیا رو میطلبید و زینت‌های دنیا رو میطلبید، بیایید که من امتع کن و اسرح کن سراحا جمیلا، یعنی این رابطه رو با در حقیقت بیت پیغمبر قطع کنید. یعنی اگر شما دنبال چیز خاصی هستید این رابطه رو قطع بکنید. ببینید اینا گرچه در سر جای خودش معنا میده، یعنی به صورت یک عبارتی که بالاخره کسایی که وابستگان به بیت پیغمبر هستن و حالا فقط وابستگان همسرانی که دقیقا در بیت پیغمبر هستن، اینها کسایی هستن که چنانچه خودشون خراب بشن خودشون خراب نمیشن، یه بیتی رو دارن خراب میکنن و بیت پیغمبر رو داره. اینجا هست که خدا با یه ترتیبی از سوره مبارک احزاب شروع میکنه به درگیر شدن با همسران پیغمبر که دیگه تو سوره تحریم در جزء 28 که سوره مثلا همجوری میریم به سمت انتها، میبینید این درگیری به اوج میرسه. حالا میتونیم اون تیکش هم با هم نگاه بکنیم، ولی انقدی مسلمه که چیزی که برای همسران پیغمبر داره اتفاق میفته فحشای جنسی نیست. یعنی در معرض چنین بحثی نیستن که بخوان مثلا فحشای جنسی انجام بدن بعد از احزاب. خب اتفاقی که در احزاب افتاده، عملا اسلام دیگه اونجا کارش به پایان رسید. یعنی الان که بعضیا میگن صلح حدیبیه، صلح حدیبیه دیگه اون فتح الفتوحش بود. از احزاب دیگه که در سال پنجم بود، حدیبیه سال ششم، احزاب که سال پنجم بود دیگه همه متوجه شدن که چه اتفاقی افتاده و اسلام دیگه قابل برچیدن نیست از تو شبه جزیره. خود این زمینه باعث شد که یه عده شروع بکنن دیگه، نه اینکه بیان رو اسلام کار بکنن، به عنوانی که به پروژه براندازی دیگه فکر نمی کردن. از ریشه به یه پروژه دیگه ای فکر می کردن و اون پروژه منحرف کردن نظام اسلامیه. یعنی پدیده نفاق دیگه تو اوج خودش می بینید که داره عمل میکنه. حتی سیاستی توسط یک عده دنبال می شد که تو این سوره ردپایی از اون هست، که همین آیه 52 همین سوره نگاه فرمایید. و اون بحث این است که یک عده به پیغمبر می‌خواستن نزدیک بشن، یعنی فامیل بشن با پیغمبر. خب که تو این عکس گرفتن‌های اینجوری که بالاخره فامیل شدن با پیغمبر، دم انتخابات مثلا در میاد، اینا وابستگان به عملا بیت پیغمبر بشن. وقتی وابسته به پیده پیغمبر شدن، اینا از چه طریقی میتونن این کار کنن؟ از طریق همسر دادن به پیغمبر و دخترانشونو دادن به پیغمبر، و که پیغمبر اینها بالاخره باشن دیگه، اینا بشن مثلا پدر خانمای پیغمبر، یه همچین حالتی. این سیاست خود پیغمبر، ببینید شما یه ماها اینجوری خود پیغمبر بگید خب من نمیخوام، من زن نمیخوام، آقا جون من زن نمیخوام، زن دارم مثلا. خب اولا باید تو اون زمان این بحث بشه، که ضمن اینکه مطلب یه مطلب جنسی نبوده، چون که تو خدا آیه داره. ببینید اینها کسایی بودن که آبرومندها بودن، اشکال نداره پیغمبر اگه با ملک یمین ها باشه با اونا اشکال نداره. یه بحثی من سر ملک یمین کردم، مسئله برده. خب معلومه که مسئله جنسی نبوده، چون که همینجا میگه که الا ما ملکت یمینوک، یعنی الا اونایی که ملکت یمینوک، اونا اشکال نداره. ولی دیگه زن گرفتن موقوف، حتی تبدیل کردنش هم نمیشه کرد. یعنی این پروژه‌ای که طرف مقابل داره میبره جلو، این پروژه رو جلوشو میگیرن با این تدبیری که به پیغمبر میگن که دیگه لا یحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولا اعجبك حسنهن، که حتی اگه خوشت بیاد، حتی چی، حتی تو فکر بکنی که مثلا چه است و اینها، خوبه ازدواج با این، ولو اینکه همچین چیزی باشه، این پروژه بسته. این به این معنا نیست. البته اینها هستا که بالاخره حسن یک زنی ممکنه پیغمبر رو خوشش آید از یه چیزی، یعنی اینا نه لطمه به عصمت، نه مثلا اینکه چه پیغمبری مثلا. این بخشش که ولو اعجبک حسنهن، یعنی که لو برای امتناع میاد اولا. خب ولی چرا این بحث رو گفته؟ به خاطر اینکه نشون بده پیغمبر انسانه، و اتفاقا انسان هر چقدر لطیف میشه نسبت به چیزای لطیف میشه. تا این معلومه که ولو اعجبک حسنهن، اصلا قرار نیست پیغمبر از حسن مثلا یه زنی مثلا حالا توی این مصادیقی که هست مثلا با این که خوشت اومد همچی کاری نکن خودتو نگهدار مثلا فلان اینا. ولی این وجود این عبارت به هر جهت نشون میده که هیچ ایرادی نداره پیغمبر از حسن زنی مثلا خوشش آید. مثلا اینا عادی لطیف میشن، این چیزاشون هم لطیف میشه. الا مملکت یمینوک، مگر اینکه در حقیقت ملک یمین باشه. ارتباط با بیت پیغمبر کلن زیاد شده دیگه، یعنی پیغمبری که تا حالا چی بوده توسط یا محجورم بوده تا حدی و فلا اینا، توسط اقوام و چیزایی که بودن و کسایی که بالاخره اهل حساب کتاب و اهل محاسبات اینجوری هستن، اینا شروع کردن ارتباطات با بیت پیغمبر جدی کردن. حتی رفت آمد تو خونه پیغمبر رو جدی کردن. رفت آمد تو خونه پیغمبر چرا قبل این نبود؟ خب ببینید که خود این آیاتی که آیه 53 اینایی که میبینید که میگن آقا اجازه بگیرید بیاید تو، خب میخوان یه حدی ورود خروج افراد رو تو بیت پیغمبر کنترل کنن. یعنی قضیه فقط یه قضیه جنسی نیست، یا قضیه که چرا حالا سر پیغمبر خراب میشن، هی نهار تلپ میشن خونه پیغمبر، چرا قبل این حرفا نبوده؟ مسئله یک مسئله سیاسی بوده. خب اصلا سوره اقتضاء همچی حرفایی رو داره که میبینید که شروع میکردن میومدن و میرفتن و بعدش هم برنامه ریزی کرده بودن رو بیت پیغمبر. چون که ببینید کسی که میتوانست، اینا بالاخره دارن محاسبه میکنن، میدونن که اینه، میدونن که اصلا تو آیات اومده، اصلا بحث یوم الانذار نکته محوریش همین نکته بوده. بعضی هم فهم میکنن که یوم الانذار مسئله آقای یه تا جایی که جاداره تشریف بیارن جلو، چون که همجوری خانوما میان آقایون میان و اینها، بالاخره چند بار اینو نگیم، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. این صندلی ها رو باز بکنید، شاید بعضی ها خواستن رو صندلی بشینن دیگه، اینجوریش حروم میشه. خود یوم الانذار مال این نبوده که اینا بیان دعوت رو علنی کنن. اصلا ماجرا از همون اول تو حالا برسیم انشالله این بحث تموم بشه، تو همونجا مشخص انذر عشیرتک الاقربین اصلا مال بحث علنی کردن نبوده، مال بحث که کی میخواد خلیفه بعد قرار بگیره، این بحث بوده. یعنی خلیفه بعد از من کی میخواد قرار رو گیره؟ و اون موقع مسئله خلیفه بودن، خب حضرت تأکید میشه، روند جریان هم دقیقا همینو نشون میده، از بدر و احد و اینا معلومه کی داره رهبر میخواد بشه. یعنی بالاخره هم اعلام شده هم روند اسلام داره این نکته نشون بده که چه اتفاق قرار بیفته. خب کسایی که به هر جهت سرمایه گذاری کردن روی مسئله رهبری و جانشینی، خب میدونن رو کجاها میتونن محاسبه سیاسی بکنن. خب به هر جهت بهترین نقطه اولا بتونن جواسیسی در خود بیت پیغمبر داشته باشن که مسئله سوره تحریم اصلا همینه که میدید این پایه این داستان رو میزنه، که اینا دارن به هر جهت جاسوسی میکنن برای بیرون خونه اینا. بعد ارتباط اینا میدونن که رو کیا میتونن سرمایه گذاری بکنن، رو همون جا سرمایه گذاری بکنن، لذا ارتباطات با بیت پیغمبر زیاد میشه. یعنی کاملا یه مسئله سیاسی. حالا تو این مسئله سیاسی البته تذکرات مسائل جنسی هم یوم که این کی چیه که هی میگه آقا گپ نزنید انقدر پیغمبر، نشینید تو خونه پیغمبر، آقا خونه پیغمبر قضاتون خوبه بلنشید برید. خب اینا معلومه که دیگه دارن کار میکنن، یعنی پیغمبر رو معلومه که این حکومت حکومت هم همین، اگرم بخواد اتفاقی بیفته باید این حکومت رو نمیشه جمعش کرد، باید منحرفش کرد به عبارتی. این داستانیه که بعد از احزاب همین جوری داره پیش میره. یه دم سرمایه گذارشون وسیعی تر رو پیغمبر، در حد زن دادن به پیغمبر رو چیار کردن، یعنی وابستگی های خانوادگی ایجاد کردن به بیت پیغمبر. خب اینجاست که خدا جلو پروژه های مختلف رو، اینکه هی بلنشن بیان تو خونه پیغمبر، چیزایی هم هست که پیغمبر ببینید شما نگید، خب خود پیغمبر بگه. اینی که پیغمبر حیا میکنه که اینو بگه، خب این از سنخ حیاهای مختلف، از سنخ یه حیا فردی شما بگیرید که بالاخره پیغمبر کار داره، بگه من کار دارم بالاخره، ما زندگی داریم مثلا از خودمون، بعد تا اون حیای سیاسی داستانم همینو اقتضا میکنه. یعنی شما که نمیتونه هی به شیدا بگه که به کسایی که میدونه الان دور و برش دارن جمع میشن برای چه اتفاقی دارن جمع میشن، بیاد هی به اینا بگه که آقا کسی دور و برم جمع نشه، کسی خونه ما نیاد، خب بلنش برید دیگه، تو بمون بقیه برن، مثلا هی از این چیزا، مثلا از این کارا بخواد بکنه، این خودش تولد حساسیت‌های جدید میکنه. اینجاست که پیغمبر دقیقاً کاری نمی، اینجا خدا میاد وسط که پروژه های اینها رو خدا جلو این پروژه ها رو میگیره و داره به عبارتی به مردم نشون میده که چه اتفاقاتی میتونه رقم بخوره. و یعنی پیغمبر کسیست که هم اینا رو میشنسه، حالا تعرفن نام فی لحن القول، از لحن قولشون اینا رو میفهمه که هر کی داره چی کار میکنه الان. مسئله پس یه همچی مسئله. اون موقع است که میبینید که ارتباط های با بیت پیغمبر و همسران پیغمبر زمینه ای میشه که خدا هم آیات رو به گونه ای بیاره که این آیات افاده مباحث جنسی میکنه و مباحث بالاخره افاف و حیا و فلان اینها میکنه، و هم اینا کلن در یک بستر سیاسی طرح میشه آیات. یعنی اینا یه تیر چند نشونه دیگه برای پیدا کردن این آیات مثانی. شما نیا کنید همون فی قلوبه مرض رو که اونجا دیدید که اصلا بحثش فی قلوبه مرض به معنی فی قلوبه مرض چیز نبود، فی قلوبه مرض اصلا اخلاقی نبود، اصلا اونجا آیه 12
بله
خب بله این یا ایها الذین آمنو سیاسیه، یعنی مؤمنین. خیلی وقتا به همین مؤمنینی که مؤمن نبودن میگن یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، یعنی اتفاقا یعنی که ما مؤمنای غیر مؤمن داریم، ما تو سوره یوسف داریم ما مؤمنین مشرک داریم. یا ایها الذین آمنوا یک عبارت سیاسیه که ای مؤمنین، مثلا ای انقلابیون، مثلا ای فلان، مثلا این تعبیر، تا اینی که این مؤمنین همه مؤمنین بودن به این معنای خاص ایمان که ایمان در قلوبشون وارد شده بود، نه این به این معنا نیست. یا ایها الذین آمنوا یک عبارت اجتماعی به عبارتی. میبینید که این موقع در آیه 30 یا نساء النبی من یعتمن کنه به فاحشه مبینه، خب به یک فاحشه در حقیقت آشکار، کار زشت خیلی زشت، خب فاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. اینجا اولین فاحشه‌ای که اینها میتونن درگیرش بشن همین مسئله، یعنی مسئله بسیار زشت براندازی نظامه، نه فاحشه اخلاقی. اینا در معرض فواحش اخلاقی به این سبکی که مثلا بیان فاحشه انجام بدن، یعنی فحشا انجام بدن، که بعضی استفاده میکنن از این آیه که مثلا ممکنه اون کتابی که اون فلان ابن فلان نوشت که نمیدونم چی چی وجهون ان آخرن فاحشه فلانی، مثلا وجه دیگری که خلاصه دیگه خلاصه مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، با یک قلم خیلی قوی نوشته شده و خب همین جوری داره به جون هم دیگه میندازه دیگه. نه اینو ما داریم که ما زنا امرأت و نبی ین قط، هیچ زن پیغمبری مرتکب فحشای جنسی نمیشه. ما در مورد همسران پیغمبرها این کار رو نداریم، ما اون کارا رو داریم در حد کارایی که ایمان نیارن، مثلا براندازی بکنن چه کار بکنن، از این کارا داریم، ولی این کار رو نداریم. لذا بعد به اشتباه استناد میشه به این آیه. فاحشه به معنای گناه بسیار فاحش هست، اصلا به معنی یک گناه اخلاقی نیست. فاحش یعنی خیلی سنگین و زشت، تاشم تا مبالغه است، مثل ته علامه میمونه. خب این که مثلا داریم بلل انسان علی نفسه بصیره، این تهش همین ته مبالغه است، یعنی خیلی بصیر، و یعنی انسان مؤنث نیست که بگن بلل انسان علی نفسه بصیره. این ته مبالغه، این فاحشه مبینه یعنی یک گناه زشت خلصه آشکار. این گناه خیلی زشت اتفاقا از گناه های زشت آشکاره، و اینه اون گناه ها زشت پنهانیه دیگه. اگه بگیم که یک فاحشه مبینه انجام میداد، یعنی سر چهار راه، این اصلا شأن اصلا همسر نبی نیست این کار رو بکنن. اینا گناه های زشت آشکارم هست، خب نه گناه های زشت پنهان. نکتهش مهمه تو این بحث که اگر مرتکب گناه های بسیار زشت آشکار بشید، یضاعف لها العذاب ضعفین، خدا در حقیقت دو برابر گناه برای شما می‌نویسه. کان ذلک علی الله یسیرا، اون موقع حتی آیات توان، ببینید این توان آیاته که بینید تو یک بستری داره طرح میشه، در سیاقی داره طرح میشه، از سیاق خودش جدا هم قابل بررسیه. اینو بارها و بارها تا حالا عرض کردیم که اصلا آیات قرآن یه همچی توانی توش وجود داره. بعدش میاد که یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، شما شبیه زنهای دیگه نیستید، شما حساب شما با زنهای دیگه فرق داره. ان اتقیتون فلا تخضعن بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. اینی که فلا تخضعن بالقول، شما قول خاضع نکنید، قول نرم نکنید، خیلی سفت و برشته خلاصه با اینایی که دارن با شما صحبت میکنن صحبت بکنید، تا طمع نکنن اون کسایی که فی قلبهی مرض. ببینید فی قلوبهم مرض چی بود؟ فی قلوبهم مرض در آیه 12 کسایی بودن که مرض اخلاقی نبود مسئله، یه مرض کسایی بودن که دقیقا ارتباطی با بحث منافقین داشتن. اینی که فیتمع الذی فی قلبهی مرض، هم البته توان آیه است، نمیخوام توان آیه رو منکر بشم، ولی الان بحث نساء نبی در این نیست که اونا واقعا یک طمع جنسی پیدا بکنن که نبوده هم اصلا، که بخوان یه طمع جنسی پیدا بکنن مثلا با ازواج نبی ارتباطات خاص پیدا بکنن. اینی که تو این خضوع قول و نرم صحبت کردن و پس نزدن ها، در این پس نزدن ها اینا قابل سرمایه گذاری میشن دیگه. فیتمع الذی فی قلبه مرض، اون فی قلوبهم مرض میتونن روی اینا کار بکنن. یعنی هم مرض اخلاقی رو آیه توان داره، ولی تو سیاق اتفاقا توان بیشترش مال مرض اخلاقی نیست، مال همین امراض سیاسیه. بی‌زحمت اون کسایی که عقب نشستن تشبیه جلو لطف میکنید. بله آیا آشایش بکنم کراس رو اینجا ببریم بیرون آخرش. بله منم یه کمی میتونم برم، اینم یه روی کرده، ولی اگه من برم عقب شما نیای جلو این روی کرده هیچ فایده ای نداشت. و قلن قولا معروفا، و سخن پسندیده معروف بگید، یه قول معروف بگید، حرف زدن پسندیده حرف بزنید. اینا باز عرض میکنم که یه نرید بگید که این آیه اصلا یه چیز دیگه در اومده مثلا فلان، نه، آیه توانش رو داره. این که اگر کسی در حقیقت به اونی اصلا حتی به نساء نبی هم نه، شما میبینید که این آیه رو ممکنه شما اصلا نساء نبیشو بردارید، آیه باز هم توان داره. اصلا به مثلا یا ایتو النساء، خب اینجوری که کسی صحبت نکنه، به قول نرم صحبت نکنه، تلفن رو برمیداره یهوی صداشو تغییر نده، مثلا یه همه اینجوری صحبت میکنن دیگه، خب اینجوری صحبت نکنه. خیلی حالا بحثی نیست که خیلی دیگه نمیدونم عجیب غریب مثلا صحبت بکنه، ولی لزومی نداره دیگه اینجوری صحبت بکنه، دل طرف مقابل رو نلرزونه، مثلا طمع ایجاد نکنه، گرد و خاک نکنه، مثلا از این کار نکنه. اینا اشکال نداره این تعابیر هم، یعنی ظرفیت شاید آیه هست، ولی ظرفیت سیاقیش به نظر میاد که مورد غفلت واقع شده. ظرفیت سیاقی خود آیات مورد غفلت واقع شده. اینجا کنه هیچ ربطی نداشت به یوهای گیر داد به همسرای پیغمبر، همینجوری واسه بعد از احزاب که حالا موضوع کمه، حالا فعلا گیر میدیم به همسرای پیغمبر ببینیم شما برای چی مثلا این به هر جد احساس میده. اون موقع این وقت میخواستم برای این برسم به این آیه، و قرن فی بیوت کنه، اینی که بمانید در خانه، ظرفیت اولش مال این است که شما نیایید وسط صحنه سیاسی به همین همسران پیغمبره، شما نیایید وسط صحنه سیاسی علمدار جریانات سیاسی کشور بشید اون موقع، چون که خطرش داره دیده میشه دیگه. و قرن فی بیوت کنه، نه اینکه کلن بیایید تو خونه بمونی و خونه نشینی و خانه داری و نمیدونم اینا. اگر اینا هم بخواد نشون داده بشه، اینها با چیزهای دیگه باید کلن برای زن نشون داده بشه، که مثلا فرض کنید اختلاطش در محیطهای مردونه خوب نیست، نمیدونم چه خوب نیست، اینا خوب نیست، مثلا نتیجهش این است که مثلا حالا محیطاتون رو یک محیطهای نسبتا قابل کنترلی بذارید. ولی این که وقرن فی بیوت کنه، بمونید تو خونه، این ظرفیت سیاقی آیه این است که یعنی نزنید بیرون و شما بیایید کار دست بگیرید، بیایید تو این روزنامه، تو این مجله، تو اون سایت حرف سیاسی بزنید، چه کار بکنید. شما هم وابسته به پیت پیغمبرید، حرفای شما میبینید یوهایی شروع میکنه طمع درست میکنه. یه خانومی حرف بزنه تا نوه امام حرف بزنه فرق داره، فرق داره دیگه. یعنی اون یک حرفی که بزنه سریع میبینید که جریانی درست میشه که این حرف رو شروع کنه روش کار کردن، کار خبری کردن، کار رسانه کردن، این ور اون ور نشر دادن و و این در میاد تش از آب. بعد معلوم هم هست که این جریان در مقابل حضرت علی میخواد عمل کنه، لذا قرن فی بیوت کنه ما ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. اون موقع دقیقاً به سبک جاهلیت اولا شما تبرج نکنید، برج نشید، یعنی علم نشید. باز آیه ظرفیتش رو داره که مثلا به همین تبرج‌های جنسی اینا بخوره، ولی اجمالنش این است که ما جاهلیت اولایی داریم در مقابل جاهلیت ثانی. جاهلیت اولاش جاهلیتی است قبل از زمان بعثت و اینجا جاهلیتی است پس از زمان بعثت. خب یک جاهلیت اولایی هست که این جاهلیت قبل از بعثته. خب اینا رو داره به همسران پیغمبر میگه و اقمن الصلاة و آتین الزکات و اطعن الله و رسوله. شما بیاید اطاعت از خدا و رسول بکنید. بعدش هم میگه و اذکرنما یتلا فی بیوتکم من آیات الله و الحکمه. اینجا هست که لازم است یک نکته رو روشن بکنه و اون مفهوم جدیدی از بیته. خب یعنی این مسئله که پیش میره میاد جلو، یک مفهوم جدید رو از بیت داره نشون میده. اصلا بیت پیغمبر کیه؟ آیه این تیکش مشخصا معلومه که یوهو داره فاصله میگیره از آن چیزی که تا حالا مطرح کرده و قرن فی بیوت کن و اقمن الصلاة. بعدش میبینید و ذکر نما یتلا فی بیوت کن من آیات الله و الحکمه. یه مفهوم جدید مفهوم سازی داره میکنه. این مفهوم اهل البیت اینی که بیت رو شما میاد از بیت خشتی گلی خارج میکنه، این بیت رو یک بیت درست میکنه، میگه آقا این دیگه اسمش میشه بیت. خب این همون مفهوم سازی جدیدی است که میاد اصلا دیگه این همه کاری که داشتن رو بیت پیغمبر میکردن که مناسبات پیدا کنن با بیت پیغمبر، میاد حالا مفهوم سازی میکنه. خود این با روایاتی که ما داریم اتفاقا خیلی تایید میشه. شما میگن تا چند ماه خب میرفتن پیامبر جلو خانه امیرالمومنین و حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه و بچه‌ها اینها رو صدا می‌زدن و می‌گفتن السلام علیکم یا اهل البیت. خب بعد می‌گفتن انما یرید الله یذهب عنکم رجس اهل البیت، یعنی از این خونه کل نور صدا تصویر میره روی خونه دیگه. این خانه مفهومیه دیگه. خب یعنی میاد که اصلا لیذهب عنکم رجس، از شما خدا رجس رو از شما دور داشته، نه لیذهبکم عن الرجس، نه خدا شما رو از رجس دور داشته، رجس رو از شما دور داشته. یعنی رجس کجا و شما اصلا رجس رو کشیده یه جای دیگه. این اصلا شما این چون که خیلی مهمه لیذهب عنکم رجس تا لیذهبکم عن الرجس، این که فاصله اینها با رجس و پلیدی ها اینایی که ببینید داره هی میگه شما در معرض چنین پلیدی هایی هستید. خب شما در معرض فاحشه مبینه هستید، شما در معرض فلان هستید، در معرض. و بعد شما اینجوری، شما اگه دنیا میخواید بلند شو برو پیغمبر اینو طلاق بدن، اصلا لحن یه لحن دیگه است. یوهای میاد این ببینید چی شده که اهل بیت، همه اهل بیت استناد میکنن به این آیه داشتن، یعنی این خودشون اهل بیت میدونن. چطور همسران پیامبر دیگه خودشون اهل بیت نمیدونن با وجود این آیه، ولی از اون ور میبینید که همینجوری قرون و اعصار میگذره اهل بیت ما خودشون مستاق اهل بیت میدونن، چون که این بیت یه بیت مفهومیه. اینی که تو شعارها مثلا اینجوری میاد، خب یعنی بیت اونی نیست که فامیلی کی پشت سرشه، بیت این نیست. این شعاره چیه مردم میدن؟ خیلی شعاره حساسیه، ولی خامنه ای خمینی دیگر است، ولایتش ولایت حیدر است. ببینید منظور این شعارها، یعنی شعارهای مفهومی اینجوری، یعنی این میخوام بگن که خمینی یک مفهومیه. خب اگه دقت هم کنیم واقعا به همین معنا این شعار رو میدن مردم. خمینی فامیلی نیست که پشت سر اسم هر کسی بذارید بشه خمینی. خمینی یک مفهومیه که این مفهوم باید ببینید این مفهومه به کی داره تطبیق میشه. این مفهوم اگر حاکمیتی از یه مفهوم ولایی میخواد داشته باشه، خب خامنه ای خمینیه دیگه. صلی الله علیه و آله. اینا میشه در حقیقت اصطلاح سازی مفهومی که اگر اینه خب این اینه دیگه، این فامیلی اینه، نه فامیلی هر کسی که به صورت صلبی فامیلش این شد بشه اون. که این شعارها شعار کاملا مفهومیه. این بیت هم میبینید که شما داره، یعنی کاملا تو سیاق بیاید، شما داره میکوبه بیت پیغمبر رو، همسران پیغمبر رو. خب اینا اگه بیت، خب اینا باید بیت پیغمبر باشن دیگه، اینا تو خونه های پیغمبرن، ولی دارن کوبیده میشن اینا و از این به بعد هم کوبیده خواهند شد، به خصوص تو سوره تحریم انقدری کوبیده خواهند شد که میدونید که در سقیفه حتی اینها نگفتن ما پدر خانم پیغمبریم. میدونید که نکته جالبی که اتفاق افتاد، به هر چیزی افتخار کردن الا این که پدر خانم پیغمبرن. یعنی این قابل افتخار دیگه نبود، انقدر کوبیده شد. از اینجا گرفته تا سوره تحریم. لذا این نکته آیه تطهیره که بهش دقت نمیشه. آیه تطهیر، آیه تطهیر نکتهش این است که شروع میکنه بیت پیغمبر رو میکوبه، بعد یه مفهوم سازی جدید میکنه به نام اهل بیت پیغمبر. اینو میگه اینا بیت پیغمبرن، منتها چجوری با این مفهوم. اونا چیان؟ اینا کسایی هن که لیوده و انکور رجس اهل البیت، اینا و یتهرکم تطهیرا، یعنی شما رو تطهیر کرده، تطهیر کردنی. چون که این فرق داره با آنچه که راجع به مثلا حضرت مریم سلام الله علیها هست که ان الله یا مر ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اون طهرک همینه، ولی این همین نیست، این در یطهرکم تطهیرا، یعنی در این حده. این میشه دقیقاً نکته تو آیه. به نظر میاد اگر این آیه تطهیر که تطهیر خود این اهل بیت و داره یه نکته راجع به مفهوم سازی جدیدی که توسط خود پیغمبر هی داره این کار تکرار، به صورتی که کاملا جا انداخت این نکته رو که بگن به این بیت، بگن اهل البیت، به این بیت نه اون بیت، یعنی بیتی که خود پیغمبر توش بود نه این بیت. یعنی آدرس خونه رو کلا عوض کرد. این کاری بود که توی سوره مبارکه اعصاب نکتهش همین، البته از همین جاهلیتی بود که مد نظر بود که ما جاهلیتی داریم در فضای دین، یعنی ما جاهلیت در فضای دین هم داریم که بیملاکی و ملاک های غیر دینی در فضای متدینین، متدینینن ولی کاملا ملاک هاشون ملاک های غیر دینیه. و مثالش هم اون دفعه عرض کردم، چون الان کاملا درگیرم با این حوزه دانشجوی خواهران سر این مثال، که هنوز که هنوز اینی که بهتر ناما الان هست، بهتر نبود خدا به جای فلان حکم فلان حکم میورد، یعنی فکر میکنه مثلا که باید خدا بهتر بود که یه کار دیگه ای میکرد، مثلا به جای فلان حکم دیگه ای میآورد. اینا به هر جهت و خودمون ملاک هایی که گاهی اوقات خودمونم داریم همینطور است. بله نمیخوره. خب ببینید سیاق داره زنهای پیغمبر رو مورد شماتت قرار میده. بله برای چیزی انجام ندادن که کسی که چیزی انجام نداره که و هیچ زمینه ای نداره که اینقدر مورد شماتت قرار نمیدن که. یه موقع است ببینید پیغمبر رو خدا، گاهی اوقات خود پیغمبر رو مورد شماتت، اینا چیزای البته موارد خاص داره اینی که شما میگید. مثلا مثل اینی که مثلا ولو تقول، از اونجا ولو تقوله، خب ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه الیمین ثم لقطعنا منه الوتین وما منکم من احد انها حاجزین. اگر پیغمبر، پیغمبر که این کار نمیکنه، ولی به فرض محال که پیغمبر تقول بکنه و یه چیزی نسبت بده به خدا، ما میگیم رگ گردنش رو میزنیم، خلاصه هیچ کس هم جلوی ما رو نمیتونه گرداره. این نشون میده اولا ولو تقوله، بعد قرینه داریم که پیغمبر که تو این حال احوالات نیست. از اینجا متوجه میشیم که عملا داره خدا با این تذکر نشون میده که این از دسترس تقول خارجه وحی. منطقه مرتب یه موقع به طرف میخوام بگن انما یرید الله لیذهب عنک رجس اهل البیت، یعنی تو رو اصلا از رجس و پلیدی ها، از الرجس و پلیدی ها، یعنی جنس رجس رو، یعنی از جنس رجس تو خارجی، خب میخوان بگن تو این نیستی. اون موقع چیکار بکنن؟ بیان قبلش شروع بکنن به این که یا نبی فلان، بعدش هم شما سوره تحریم بره. اگه خدا اینو خواسته براشون که چرا اینجوری شد؟ پس بله میگه اگه زنای پیغمبر رو در همین عرض بکنم، اگه زنای پیغمبر دقیقا کاری نکردن و در معرض هیچ رجسی نبودن، اولا اینو لم یقل بهی احد، به قول طرف میخوند لم یقل بهی احد، میخوند لم یقل بهی احد، این لم یقل بهی احد، چون که خودشون میگن که کسی که در مقابل خلیفه وقت سر به شورش برداره و اینجور حقایق تاریخیه، اون دقیقا خروج پیدا کرده، خب و خودشون از این بعد مسئله بالاخره بعضی از همسران پیغمبر مسئله شو چیز میکنن، مورد کاملا شماتتی قرار میدن. منتهای مراتب ببینید گاهی اوقات جریانات علمی و حرفایی هم که زده میشه تحت تأثیر جریانهای سیاسی زده میشه. شما الان فرض بفهمید که یه چیزی تو اصول هست به نام تصویب، تخته تصویب، مثلا میگن خیلی راحت میگن که آقا ما شیعه قائل، ما به ما میگن مخطئه یا مخطئه، به ما میگن مخطئه به خاطر چی؟ به خاطر میگیم یه حکم الله واقعی هست، مجتهد یا میرسه یا نمیرسه، اگه میرسه که خب زده به هدف، اگه نرسیده خب نزده به هدف، پس خطا میکنه، یعنی هدفی هست که میزنن یا میخوره یا نمیخوره. ولی میدونید که اهل تسنن مصوبن یعنی که میگن که این مجتهد هر تیری میزنه میخوره به هدف، اگرم یه تیری بزنه که نخوره به هدف، شما رابین هود یادتون هست اون فیلم هدفه، اینجوری میپره هوا تیره میخوره به هدف و بازدواره. در ابتدا هم تعجب میکنه، مثلا چه آخه حرفیه، شد حرف که مثلا بالاخره یه حکمی از یا تیم میخوره به هدف یا نمیخوره به هدف. بعد میبینید که رگرش یه جریان سیاسیه، مال برای این گفتن تصویب، به خاطر اینکه این کار، این ابتدا کارهایی که انجام دادن این کار رو تصحیحش کنن، بگن درسته اشتباه شد ولی بازم خورد به هدف. چجوری شد؟ هدف تغییر کرد، خدا هدف رو عوض کرد. میبینید که آدم فکر میکنه که چی شده این حرف سخیف آخر داره زده میشه، به خاطر اینکه یک جریان سیاسی میخواد توجیه بشه. مثلا اینا تو مباحث علمیشون ممکنه یه های برگردن مثلا به هر جهت همسر پیغمبر روی تطهیری بکنن، منطقه مرتب پشتنش و پشت سنش جریان سیاسیه که داره این کار رو داره انجام میده. ضمن این که شما خود اگه انما یرید الله لیذهب عنکم رجس، این همسران پیغمبر توش مشارکن، شما اینجا اینجا که با صراحت اینی که صفحه 560 سوره تحریم باید اثر را نبی الا بعد از واجه حدیثن، اونجا میبینید که اینجوری بعض از واجه دیگه جا از واجه پیغمبره. بله یعنی از بحثش فحشای جنسی تطهیر شدید. نه خب ببینید این آیه من دارم، من گفتم پتانسیل های خاصی داره آیات ها، نه سیاقش اصلا به این نمیخوره. ببینید اولا فحشای جنسی فاحشه مبینه نیست. خب ضمن این که آیات در سیاق خودش برای چی یهوی ارتباط داده به بیت پیغمبر زیاد شده؟ چرا اینجا زیاد شده؟ مگه پیغمبر عوض شده مگه؟ ببینید اگر میبینید یهو نحوه ارتباطات با پیغمبر عوض میشه، اینو قطع بدونید که به جریانات سیاسی مرتبطه، چون که جریانات سیاسی داره عوض میشه، جریانات سیاسی داره عوض میشه، نحوه ارتباط مردم با بیت پیغمبر داره عوض میشه. ببینید خب چرا شما اونو ثابت گرفتید؟ من دارم اتهام تو همین سیاق دارم میرم از اولش، میگم آقا مال جریان احزاب اینجوریه اینجوریه، فی قلوب مرض خودش یه عبارت داره تو آیات واسه فی قلوب مرض. اون شما هر لابد میخوای اون فی قلوب مرضون مثلا منافقون، خیلی خب با همین سیاق داریم میایم جلو، میرسیم به بیت پیغمبر. چرا رفته رو بحث زنهای پیغمبر؟
بخاطر اینکه همچین مشکلی احتمال داشت که به وجود بیاد.
یعنی چی احتمال داشت؟ داره میگه که اصلا نمیگه احتمال داشت، میگه برو به زنات بگو اینا رو. ببینید یه کسایی که یه چیزایی بله در معرض اتفاقاتیه، یعنی همین، یعنی در معرض یک اتفاقاتی هستن که ارتباط به احزاب داره، نه اینکه کلن در معرض اتفاقاتی هستن، در معرض اتفاقاتی هستن که ارتباط به جنگ احزاب داره و اینا همش با هم تازه. شما اینی که در چرا این سوالا جدیه، چرا دیگه اینا تلپ خونه پیغمبرن؟ چرا قبلش نبودن؟ و همین طلب بودن خونه پیغمبر میگه یا ایلا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، شما میخواهید با همسران پیغمبر، یعنی میومدن با همسران پیغمبر شروع میکردن ارتباط برقرار کردن، که میگن اگه میخوای با همسر پیغمبر،
ولی من خواهی این فکر این آیات به زنها پیغمبر نمیخواد اشاره بکنه، این سطح بالاتر که این وضعی سیاسی رو نمیخواد اصلا بهشون بگه، باید شما همین سطح اخلاقی بهشون داره میگه که شما اینا رو رعایت،
چرا نمیخواد بگه؟ شما ببینید ایاکه عنی وسمه یا جاره، این یه ببینید ایاکه هست مثلا خیلی چیز داره، بعضی چیز داره تو قرآن میگن من باب ایاکه عنیه، یعنی من البته دارن این ترک هم این چیزشو دارن در اون مسئلش که من به در میگم که دیوار بشنه، به خانم به تو میگم که هر روز خانم مثلا انگار تو گوش کن، مثلا من به تو هم متهم دارم، به یکی دیگه میگم، به در میگم که دیوار بشنوه، به در میگم که دیوار بشنوه، این یه استثناء قرآنیه، نه اینکه شما در درجه اول وقتی که داره میگه یا نساء النبی فلان، خب این مستقیما خود زنای پیغمبر رو میگیره، اگر هم داره اون تذکر رو میده، تذکر در سیاق خودشیه، یعنی این مال ظرفیت قرآنه که هم یه تذکری داره بهشون میده در ظهور سیاقیش، هم یه تذکر داره میده، حالا میگیره یا نمیگیره در همون بحث اخلاقیش، که حالا اصلا ما میگیم میگیره، یعنی اصلا شواهدی وجود داره که بگیم بگیره، اصلا با بحث زنها کلن ارتباط زنها مردها فلان اینها بگیره، اصلا این آیه فرض بفرماد 53 سوره احزاب این که وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اصلا واقعا کسی میخواد با چیز ارتباط برقرار بکنه با یه حجابی، ذالکم اطهر لقلوبکم ولقلوبهن، میگیر. ببین اصلا این طهارت قلب خودش اشاره ایست که اینجا پتانسیلی وجود داره که به مسائل اخلاقی بگیره. اینو این پتانسیلی است برای اینکه به مسائل اخلاقی هم بگیره. باز من از آقایم خواهش میکنم که تشریف بیارن جلو همه، باید جا رو عوض بکنم. کدوم حکم داد؟ چه دست؟ آخه اصلا باشه، به کی اینو داده؟ مهم اول به کی اینو داده؟ بله؟ خب اصلا ربطی نداره به نساء النبی. شما نگاه کنید آخه دیگه سیاق آیات رو نگاه بکنید. شما اومده اتفاقا یک جوری بیان کرده که نشون بده این با نساء النبی فرق داره. شما هی مرتب به نساء النبی، تمام زمائر رو نگاه کنید، از آیه 28 نگاه کنید یه بار دیگه، ان کنتن فتعالین امتعکن اسرحکن کنتن تردن منکن یا من یعت منکن یقنود من کن تعمل سان نقطه ها فلان، یا نزد لستون نکرده این تقیتون نه فلان تخضع نه فلان اینا. خب بعدش و قرن اینا هم مؤنثه، و قرن فی بیوت کن نه. خب بیوت کن نه یعنی بیت، اینا رو به نام بیت، این وقتی داره اینو میگه به نام بیت کن نه داره میگه اینا رو. خب بله دیگه بله. و بعدش باز دوباره و اقم نه آتی نه اطع نه اینها، بعدش هم وذکر نه، همه اینها بعد یهوی عبارت کاملا متفاوت از این که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خب این وجود این عبارت تو این سیاقی که داره عرض میشه یعنی این که فضا رو داره از اون فضا خارج میکنه، در یک بیت معنوی ایجاد میکنه، بیت مفهومی ایجاد میکنه تا در حقیقت نشون بده که منظورم دیگه از بیت این چارگوشه خشتگلی منظورم نیست، پیغمبرم همین کارو میکنه اتفاقا. یعنی نکته متفقون علیه اینه که پیغمبر تا چند ماه این مفهومو جا میندازه، چون که ممکن بود واقعا این مفهوم درست جا نیفته. پیغمبر یه کاری میکنه که شما الان تو کتاب اهل تسنم نیا کنید به نام به اهل بیت نمیخونه اینا رو. خب یعنی همسران پیغمبر و اینا رو اصلا به نام اهل البیت نمیگن. اهل البیت شده یه واژه خاص، یه مفهوم خاص برای عده افرادی. حالا مهم این است که اونا مشارکش تو این بحث نیست. حالا این که این اراده تکوینی خداست یا اراده تشریعی خداست، این میشه یک سوال جدیدی. خب که این حالا میشه سوال ایشون که در حقیقت انما یرید الله لیذهب عنکم، آیا منظور این است که این اراده تکوینی یعنی خدا این چنین خواسته است، یا این که خدا مثلا فرض فرمایید که این چنین میخواهد. خب اینا باز دوباره باید نگاه بکنید. وقتی که هیچ دستور تشریعی نداده اصلا به این کسایی که خواسته این مفهوم رو بهشون بگه، آخه اگر میگفتش که شما این کارا رو بکنید این کارا رو بکنید این کارا رو بکنید، تا خدا مثل آیات مثلا وضو که خدا اراده میکنه که شما رو مثلا طاهر بکنه، مثلا چه کار بکنه، مثلا آیشی یرید و لیطهرکم، خدا وضو میگه برای این که شما اراده داره که شما لیطهرکم. خب اگه یه همچی چیزی بود آدم یه همچی چیزی رو برداشت میکرد، ولی هیچ زمینی هیچ چیزی نگفته به این کسایی که غیر از اونان، هیچ چیزی نگفته، یهو همونجا برداشت گفته انما یرید الله. این نمیخوره به اینی که این یرید اراده تشریعی باشه در حقیقت، این که ما یه سری دستوراتی دادیم به شما که این دستورات رو برید عمل بکنید، بلکه مثلا شما خدا شما رو طاهر بکنه. اونجا بله، اون آیه چنده بقره است؟ به چقدر جاله، هیچی بقره نی. نه خواستم اینم بله نی. بله شیش مائده. ببینید در شیش مائده صفحه 108 اینجا ببینید بله دارد که فمسه به وجوه کم عیدی کم من ما یورید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یورید لیطهرکم. خدا اراده داره با این دستور چون اینه که برای اینکه شما رو مثلا طهارت به شما بده، ولی یتم نعمته علیکم لعلکم تشکر. ولی این عبارت اصلا همچی چیزی هم نمیخوره، به نظر میرسه که و اون موقع خدا داره زمینه، من نمیگم الان مرتکب شدند، ولی کاملا زمینه‌ای وجود داره که مرتکب بشوند فاحشه. ما اشکالی هم نداره شما، من بازم عرض میکنم که شما الان بگید بس المهن من ورای حجاب اینا و ما کانل، بعد ببینید عبارات خیلی عجیبه، و ما کانل کان تؤذو رسول الله خب ولا ان تنکو ازواجه بعده، ولی این که از ازواج پیغمبرم دیگه بعد از پیغمبر نمیتونید بگیرید، یعنی کلن ارتباط با بیت پیغمبر کلن موقوف. تعبیر ام المؤمنین ببینید که یک تعبیریست که تعبیر تشریفی، هم تشریفیه، اینا هم چند پهلویی آیات قرآنه، چون ام المؤمنین تعبیرش تعبیر قرآنیه که دقیقا ازواج نبی اینا و ازواجه هم امهاتهم، اینا امهات شما. منتهای مراتب هم تعبیر تشریفیه هم اشاره است به اینی که شما نمیتونید اینا رو بگیرید. خب این شما نمیتونید، خب مثل مادر میمونه، مادرش کس نمیتونه بگیره، نمیتونید بگیریدش، یه بحث دیگه داره، نه اینکه شما به جهت تشریفش هست که نمیتونید بگیرید. اون موقع این عبارت ولا انتن که او از واجه همون بعدهی ابدا ابدا همسران پیغمبر کسی نمیتونه بگیره، این نوع وابستگی به بیت پیغمبر باز داره که کسی وابستگی های جدید به بیت پیغمبر رو خوش درست نکنه. باز دوباره کسی اگه بره اینا رو میگه من فامیلای بگم، من خودم میدونم، من بابا ما داماد این خونه ای مثلا اینجوری بوده، ما خودم داستاناش هنوز هست و کسی این حرفا رو دیگه نزنه. خب این یک نگاه سیاسی به سوره احزابه، واقعا هم سیاسی نیست، نگاه سیاقیه به سوره احزابه. یعنی شما سوره احزاب رو که ببینید، ببینید که موقع مسئله همسان پیغمبر تو همون آیات تحریم اینجوری شده که اصلا سقط قلوبکما و این تظاهرا علیه لو هم نیست. ببینین و این تظاهرا علیه، اگر شما دوتا بخواید پشت به پشت هم بدید علیه پیغمبر اقدام بکنید، اینا دیگه کی میگه اینجوری؟ من اینکه طرف واقعا در معرضه. این تظاهرا علیه فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین، که اینا میگن، میگن صالح المؤمنین عربی برای میگه مؤمنین از صالحین، صالح المؤمنین یعنی یه نفر، اصلا تو عربی صالح المؤمنین یعنی یه نفر، چون امیر المؤمنین. خب اینه که فان الله هو مولا و جبریل و صالح المؤمنین. خب ببینید اینی که صالح المؤمنین اصلا پای حضرت علی رو باز داره تو این داستان میکشه وسط که ایشان در حقیقت خدا و جبریل و صالح المؤمنین اینا میان وسط که این کار انجام، ول ملائکه تو بعد ذالک ظهیر، یعنی امیرالمؤمنین قبل ملائکه، ول ملائکه تو بعد ذالک ظهیر، هنوز نوبت به امیر، هنوز ملائکه نجنبیدن، میبینی که دقیقت حضرت علی دقیقت اون کمک و اعدادش رو انجام میده. بعدش هم با این تعبیر صحبت کردن، آیه 5 عسى ربه ان طلقكن يبدله ازواجا خيرا منكن. یه کسایی رو اون موقع اینا خداوکیلی اینا مستاق تطهیرن، آیه حرفی اصار ابو ان طلقا یبدله ازواجا خیرا من کنه مسلماتن. معلومه این طرف مسلم نیستن. ببینید مسلماتن مؤمناتن قانتاتن طائباتن عابداتن صالحاتن طیباتن و ابکارا. خب اینا بعضی هم میگه مؤمن جلو خودتون و خانوادتون نیگر دارید. اینا رو باید تو سیاق خیلی وقتا ببینید، نه اینکه خارج سیاق نبینید. قو انفسکم و اهلیکم نارن، جلو خودتون و خانوادتون نیگر دارید. مؤمنین خانوادهاتون یه کاری نکنید بزنن یوهای از اسمتون استفاده کنن سوء استفاده کارهای سیاسی بخوان انجام بدن. البته خارج از سیاق هم پتانسیلش هست. تا برسد به آیات اجازه تا اجازه اینا بگم آیه اون موقع نوهش. خب آیه نوهش جاهد الکفار و المنافقین و اغلب علیه. آیا باید بگیم این آیات مثل بذر در سوره است، به بذر دین پاشیدن، یا معلومه یه جریانی مثل نفاق کاملا داره تو بیت پیغمبر هست که بعدش هم میگه که آیه 10 آیه 11 میبینید که دقیقا دو تا همسر پیغمبر مثال میزنه برای کفار. این دیگه تخریبه که ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما. این خیانت هم موقع همون اون خیانته، نه خیانته من خیانت جنسیه. فخانتاهما یک خیانت سیاسیه که اینا میکردن. خب اون موقع فلم یغنی عنه من الله شاین وقینت دیگه. حالا باشه اینش دیگه، حالا شما سال بله بس دنباله. میبینید خیانت به نبوت نبی داشتن میکرد، مثلا میرفتن میگفتن این دیونه است. خب چیزی که اومده راجع به حضرت نوح و فلان اینا میرفتن میگفتن این دیونه است، این چرت و پرت میگه فلان. میبینید مردم رو سست میکردن نسبت به پذیرش دعوت این، نه خیانت میکردن خدا نه مثلا معنی که فحشا میکردن.
این مسئله
تشدید بکنه راه ورودش و مسئله سیاسی رو گرفته بشه. این بله فرض فهمه که اگر بتونه راه ورود ارتباطات اینها رو ببنده، عملا اینترنت اینا رو قطع کنه، خب ایمیل ها و فلان اینا رو بتونه قطع بکنه، ولی راه خیلی از توطئه‌های سیاسی رو بسته دیگه. مثل اینکه شما فرض کنید که سایت ها رو فیلتر کنه، همه رو فیلتر کنه. خب بعدش خب طبیعتا این به سایت های خلاف هم دسترسی پیدا نمیکنه. تو این دسترسی ها دسترسیش نمیدونم به فلان هم قد میشه، به اخبار اطلاعات سیاسی هم قد. اینا میتونه یه عنوان راه کار استفاده شده باشه، یعنی به عنوان اینکه مثلا همینه که شما ارتباط با همسران پیغمبر بابا مثلا آدم باش، اینجوری برخورد نکن، بیا خورده عقب‌تر، نه این چیزا، خود این زمینه باشه برای اینکه ارتباطات سیاسی اینها رو قطع بکنه. این زمینه میتونه باشه، ولی عرض من این است که خالی نکنید از فضای سیاسی خودش آیه رو. اصلا تو فضای سیاسی خودش آیات کاملا روشن میشه و خودشون نشون میده که چطور هست که یهو گیر میده به همسران پیغمبر، چرا گیر میده به بیت پیغمبر، چرا بحث اینه که یه عده دارن تلپ میشن تو خونه پیغمبر، چرا و چرا هی یه عده میخوام با پیغمبر زن بدم به پیغمبر، چرا این اتفاقات داره میفته، چرا احزاب میفته، چرا قبلش نمیفته این اتفاقات. اینا اون نگاهی که باید این آیات رو نگاه بکنیم. سوره مبارکه فتح رو ببینید.
آیه 35 چیه؟ صفحه چند بود؟ 35. خب چیه این؟ یه قاعده کلیه بر مبنای این که زن و مرد فرق ندارن، نشون دادن اینی که زن و مرد هیچ توانه. من اگه بخوام اینو تو سیاق معنی کنم همینجوری معنی کنم، بازم اگه بخوام تو این سیاق آیه، این آیه یکی از تابلوترین آیاتی که من هر موقع این آیه رو میخونم باور میکنم که زن و مرد هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. این آیه ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابر، با اینکه اتفاقا شما اگر همین این چیزشو میگفت کفایت میکرد یه صابرین و فلان اینا، لزوم نداشت که مؤنثاشو بگه و ذاکرات، یعنی همه، یعنی میخواد بگه که همه زن و مرد در پیشگاه خدا یکسانن. این قاعده کلیه، این مثل یه قاعده کلی میمونه خب، در اینی که مطلب ارتباط به دقیقا چی نداره، ارتباط به زن و مرد. زن و مرد تو همه اینها با هم دیگه مشترکن، یعنی احکامشون مشترکه. اینجا به صورت خاص نساء نبی ویژگی پیدا کردن که باید خدا شروع کنه روی این بیت نبی کار بکنه. یعنی این اتفاقا این نشون میده که تمام با هم دیگه هیچ تفاوتی هم ندارن. سوره مبارکه فتح رو بیارید، در سوره مبارکه فتح هم این تعبیر رو بخونیم. اولا بریم سر سوره مبارکه فتح، آیه 26. در آیه 26 سوره مبارکه فتح یه تعبیر اینچنی هم راجع به جاهلیت داریم، با این تعبیر دیگه پایان میرسونیم. از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه. اولا نکتهش نکته جالبه که یه نفر در قلب خودش میتواند یه کاری بکنه، یعنی اینجوری نیست که خدا در قلبش، یعنی خودش میتواند یه چیزایی رو در قلب خودش بکارد. اینجوری نیست که این عرق فلان چیز رو مثلا خدا تو قلب من گذاشته که چی. این عرقهاییست که عرقهای غیر دینی، حمیتها و گداختگیهاییست که این گداختگیها با معیار جاهلیت انجام میشه، با معیار جاهلیت، یعنی با معیار غیر دینی، با معیارهای کاملا غیر دینی آدم ممکنه واقعا غیرتهای خاص پیدا بکنه، غیرت خاص پیدا بکنه نسبت به فرض بکنه به چه میدونم یه تیم خاصی، به یک حزب خاصی، به حتی عشیره خودش اگر در مقابل دین قرار بگیره. اینی که ما نقتل آبان و ابنان و امامان و اخوالان و ما خاطر دین میزنیم برادرمونو میکشتیم، بابامونو میکشتیم، ما این کارا رو میکردیم، ببینید یعنی این که معیار. بعد تازه نه اینکه قصه میخوان، ما یزیدون و ذالک الا ایمانن و تسلیما، ما ایمان و تسلیم میرفت بالا اتفاقا وقتی این کارا رو میکردیم. این که طرف در حقیقت حمیتش هم دست، یعنی غیرتش دست دین باشه، غیرت دینی داشته باشه، نه غیرت و عرق لزومن. ببینید این وقتی هم که میگیم عرق ملی، اینها نوع بالاش این است که عرق ملی رو شما تصویر کنید ذیل عرق دینی، و یعنی عرق ملی رو همه جای دنیا دارن، یعنی همه عرقی عرق ملی دارن. خب همین این تولید جاهلیت میکنه اتفاقا، یعنی شما عرق ملی به تنهایی جاهلیت تولید میکنه. عرق ملی اگه ذیل عرق دینی قرار بگیره هم عرق ملیه، یعنی شما همون است که گفتن پیغمبر چرا اسم سلمان رو عوض کردن، از سلمان فارسی کردن، گفتن نگید سلمان فارسی، بگید سلمان محمدی و صلی الله علیه و آله. ما الان این فارسی و عجم و عرب بودن برامون مهمه، اگر در ذیل دین برامون مهمه، یعنی اگر کشور ایران رو به عنوان کشور اسلامی میخوایم بسازیم که او تمدن اسلامی رو بسازه در سراسر جهان، خیلی خوبیه. ولی یه موقع است که نه واقعا طرف به کشور خودش اصلا مستقل از اینکه کشورش هر چی هم بخواد باشه، این به حزب همون کشور خودش میشه، به حزب خودش پس فردا، به تیم خودش، به اینو. یعنی این چیزا میشه گداختگی هایی که آدم پیدا میکنه و غیرت هایی که پیدا میکنه، غیرت غیر دینی اینا. میبینید که چرا اینقدر هی گفته خب پدرانتون کجا بیخود کردن پدرانتون این حرفا رو زدن؟ این حالا کان آبا هم لا یقلون شهیم و لا یهدون، میگه پدرانم خب پدرتون بیخود کردم چه حرفی زد؟ چرا اینجوری بس که غیرت غیرت دینی بشه با ملاک های دینی؟ این رسیدن به این هم یعنی غضبش غضب لله بشه، یعنی اینی که غضب طرف غضب لله بشه، غیرتش غیرت لله بشه، و کسی میتواند در قلب خودش چیزی جن از جعل الذین فی کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، اینا جعل کردن در قلب خودشون حمیت، یه حمیت جاهلیت. اون موقع فانزل الله سکینته و علی رسوله و علی المؤمنین، و خدا خلاصه ملازم داشت کلمه تقوا اونها رو، بکانو احق بها و اهلا، و اونها احق بودن بهش و اهل هم چیزی بود، اهل کلمه تقوا، یعنی اهل این کلمه تقوا باید باشه که خدا بیاد کلمه تقوا رو به قلب این نازل بکنه. و کان الله به کل شیء علیم. حتی حالا این بحث غیرت این یه چیزیست که به عنوان نکته آخر، این غضب الله و اینا، حتی اینا هم باید به امر الله باشه، یعنی غضب الله به امر الله، نه صرفا غضب، چون که ممکنه غضب الله کسی بکنه به امر الله غضب نکنه. شما مسئله‌ای که برای حضرت یونس اتفاق افتاد همینه دیگه، که در همون ابتدا دعوت، ببینید سوره نون والقلم بیارید، در سوره نون والقلم آیات پایانش آیه 48 صفحه 566، که به عبارتی حضرت یونس رو میدونید که حضرت یونس داستان شبیه داستان چیه ای گفتین؟ داستانی که یه نفر بره تو شکم ماهی و اولا اینا نه، با یه داستان طبیعی خیلی شبیه هم. نه داستان جنین، داستانی که میره در جایی قرار میگیره و رشد میکنه. خب یعنی میره در جایی قرار میگیره و رشد پیدا میکنه تو اونجا، منتهای مراتب یه غضب للهی کرده تو زودتر، مثلا نگفته که مثلا اینا به من بی احترامی میکنن فلان بذار دره، نه گفته اینا دیگه چیز نیستن، اینا دیگه هدایت پذیر نیستن و نمیدونم چیکار، غضب کرده داره که چیه مغاضبن، چی و ظنون الذهب مغاضبن، غضب کرده. خب فظن ان نقدر علی، اون موقع گمان کرد که درست انجام داد و ما نمیگیریمش دیگه، که خیلی رجال نیت اسمشو میذارن اهل الله، به خاطر همین میذارن که بعضیا فقط اعمالشونو میشینن محاسبه میکنن، بعضی غیر اعمالشون نیاتشونم میشینن محاسبه میکنن. اینی که طرف اگر گمان بکنه که من کارمو انجام ده، من خدا دیگه منو، این ظلمات دیگه خودش، فظن ان نقدر علی، خدا منو نمیگیره، من هر چی کار بود انجام دادم، حالا انجام دادم وظیفه‌مو انجام دادم. و نه مثل قوم لوط، ببینید در قوم لوط میذاره میره، حضرت لوتم، ولی اون چه فعصر به اهل که به قطع من اللیل، اونا بهش میگن برو، ما میزنیم اونا رو در بداغون، بهش نگفتم برو، هنوز بهت نگفتیم برو، تو برای چی بلند میشیم میری؟ برای همین است که اینجا تو همین سوره قلم میگن فصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، همون اول بهش میگن شبیه اون نباشی یا اویی، خب شبیه اون در نه، اینجا یه صبر خلاصه عظیم لازمه برای اینکه کسی بتونه پس این قضیه بر بیاد. اینجا بخوای ول بکنی به غیر امر الله ول بکنی قضیه رو، اینجوری نمیشه. ارنادا و هو مکذوم، وقتی که ندا داد در حالتی که کزمغیز میکرد، لولا انت تدارکه نعمت من ربی لنبذ بالعراء و هو مذموم، اگر نعمت خدا او رو تدارک نمیکرد لنبذ بالعراء، توی سرزمین خشک بیالای ول میشد و هو مذموم، در حالتی که مذموم، فشتبا و رب و فجعله من الصالح، اون موقع خدا نجاتش داد و او رو کرد صالح. اون موقع این در حقیقت حکم یک جنین داره حضرت یونس، که این آیه فوق‌العاده ای، شما الان اون ظلمات رو که اگه شما میخونید فنادا فی الظلمات الله اله الا انت، این ظلمات رو شما ظلمات شکم ماهی میگیرید بر خودتون، بله، وقتی میخونید اصلا این نمیگیرید، این مال چیه؟ مال ظرفیت خود کلمه ظلمات در قرآنه، با اینکه ایشون تو شکم ماهی اینو خونده، خب، ولی شما میبینید با ظرفیتش این کار رو نمی کنید، شما میگید من در یک ظلماتی هستم، ظلمت گناه، ظلمت هر چی که هست. و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. موقع میبینید که این جنین باید رشد بکنه تو این، یعنی میرن در ظلمات، این رفتن در ظلمت، ببینید اینا به عنوان نکته اخلاقی انتها بگم، رفتن در ظلمات خودش راهی است برای رشد، به شرط اینی که کسی این حرفش این باشه که لا اله الا انت سبحانک انی کنت، و این حالت جنین بودن رو خود قرآن هم ببینید یه جایی کد گذاشته. من یه موقعی تأمل میکردم که اینو چرا اینجوری گفته قرآن، آیه 6 زمر رو ببینید، صفحه 459، خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. چرا اسم اینجا رو میذاره ظلمات در یه ظلم، با اینکه اینجا بحث سه تا پرده است که میگن وجود داره که بچه توشه، چرا مثلا اسم این سه پرده رو میذارن پرده ظلمت؟ فکر میگم بودم شاید یکی از حکمتاش بخواد این که قرینه سازی بکنه با، یعنی مثانی درست بکنه و همین آیه فنادا فی الظلمات، دقیقا حالت جنینی که برای حضرت یونس اتفاق میفته همین حالت برای دقیقا جنین اتفاق میفته که میره در ظلمات، خب با اینکه اینا پرده است توی ظلمت نیست که، میره در ظلمات و در این ظلمات شروع میکنه میاد بالا اینا. اگرم کسی بخواد چیزی بشود و بعدش رشد بکنه، از تو همین بستر ظلمت رشد میکنه، یعنی کسی اگه در ظلمات بود و در گناه بود و در چه بود و اینا مقدمه رشد میتونه باشه. فنادا فی الظلمات الله الله، که بهش هم میگن که پیغمبر میگن اینجوری اگه میخوای، میخوام اینا عرض بکنم که حتی غضب لله هم، غیرت لله هم با همون امر لله انجام میگیره، یعنی شما اگر غضب للهی داشته باشی زودتر از امر، زودتر از اون چیزایی که خدا گفته عمل بکنی، غضب لله مورد پذیرش نیست، باید بری تو ظلمات تا این حدش. البته آدم به آدم داره، حالا ممکنه یه نفر به این بحثا نرسه، حالا بگن آقا تو فعلا غیرت دینی داشته باش مثلا، بعدن حالا تا اینکه غضب لله به امر الله هم باید انجام بشه میشه یه بحث مجزایی.
مفهوم شناسی جاهلیت ما در همین زمینه به پایان میبریم و دیگه میریم سراغ خود مباحث تاریخیش یک به یک، ببینیم که چه فضاهایی رو قرآن ترسیم کرده و اومده جلو. تو نهج البلاغه من فقط جهت تأکید این قسمت رو میخونم برای اینکه شما ببینید که در نهج البلاغه همین این معنی از در خطبه یک و دو، اینها همین معنی از معانی جاهلیت مورد تأکید قرار گرفته. شما در نهج البلاغه خطبه یک و دو اینها رو دارید که بله دارد که و الناس فی فتن انجدم فیها حبل الله، مردم در فتنه بودن که حبل الدین بند دین پاره شده بود، میخوام بگن و تزعزعت سوار الیقین، این ستونهای یقین دقیق چیز شده بود تکون خورده بود. وختلف النجی و تشدد الان و ضاق المخرج و عمی المستر فالهدا خامل و العما شامل، اینجا هدایت خامل شده بود و روشن نبود دیگه، کوری ها پوشونده بود همجا، عصی الرحمن و نصر الشیطان، رحمان داشت اسیان میشد و شیطان داشت نصرت میشد، و خذل الایمان فانهارت دعائم و تنکرت معالم، دعائم چی داشت فرو میریخت، دعائم ایمان داشت فرو میریخت، معالم ایمان و نشانه های ایمان دیگه روشن نبود، در همچین وضعیتی بعثت انجام شد. یعنی بعثت رو وابسته کردن به همچین وضعیتی. باز دوباره یه تیکه دیگه ازت براتون بخونم و تمام کنم. باز داره که اینجوری بودن که الا ان بعث الله سبحانه محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله اللهم صل علی محمد، لانجاز عدته و اتمام نبوته، اون موقع تو این شرایط آورد پیغمبر برای انجاز وعده ها، مأخوذن علی النبیین میثاقه مشهورتن سماته کریمن میلاده و اهل الارض یومئذ ملل متفرقه و احواء منتشره و ترائق متشتته. اون موقع اهل ارض، اون روز اهل ارض کلن اینجوری بودن، یومئذ ملل متفرقه، به یک دینهای متفرقی گرفتار شده بودن. ببینید نکته پافشاری که حضرت میکنن رو همین، به ملل متفرقه و احواء منتشر، چیزی که پخش شده تو عالم هوای نفس بود و ترائق متشتته، با ترائق و طرق پراکنده، بین مشبه لله به خلقه او ملحد فی اسمائی او مشیر الی غیره، اینا جورای مختلف بودن، یکی راجب نظرش راجب خدا ملحدانه بود، یکی اسماء رو چیکار میکرد، یکی تشبیه میکرد خدا رو به خلق. ببینید جاهلیتی که دارن میگن جاهلیت این فضاست. او مشیر الی غیر فهداهم به من الضلاله و انقذهم به مکانه من الجهاله، خدا اینا رو از ضلالت در آورد و از جهالت خارج کرد و هدایتشون کرد. اهل ارض اینجوری بودن، دقت بفرمایید، و اهل الارض جاهل بودن، نه اینکه شبه جزیره جاهل بود، کلن زمین در یک جاهلیتی داشت به سر می برد، رابطش با دین اینجوری بود، خدا نبود، هوای نفس پخش شده بود تو عالم فلان. الان همین الان کماکان یا نه، احوا و منتشره، ملل و متفرقه فلان، یا نه این جاهلیتی که هستیم. صلواتی بر محمد بفرمایید. صلوات فرستادیم بچه. اللهم صل على فاطمة بنيها وبعدها ببنيها بعد دماء حاط بجير اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا غائبا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك تمتعه فيها يا ابن الحسن يا ابن خلوت گزید را به تماشا چهاجت چون کوی دوست است به صحرا چهاجت یبن الحسن جانا به حالتی که تو را هست با خدا کاخر دمی بپرس که ما را حاجت ای پادشاه خدا را بسوختی آجان یبن الحسن به خدا سوختی بی سرپرست شدی کاش ببینی شما را درس شما را ببینیم چه باید کرد نکنه یه عمری تردی بریم ببینیم اشتباه ای پادشاه خدا را بسوختیم آخر سال کن که گدا را چاجت ارباب حاجتیم زبان سال در حضرت کریم تمنا جاجت ای ابن الحسن مفتقرا متار از در او به هیچ سو زان که مثل وجود را فزه او طلا کنم آجان یبن الحسن دیگه یواش یواش روزه مادر شما شروع میشه به شما سنگین حتما سنگین وقتی به جدتون امیر و رومنین سنگین بوده فرماید قبل یا رسول الله سفیت کسب و قبلت لدی یا رسول الله تو ماجرای دخترت که مرده شالله که همه دروغ شفاعت از ما به دست صدیقه طاهر است سلام الله علیه بر حاشیه برگ شقایق بنویسید گل تا گل تا به مشار در و دیوار غلال گل تا به مشار در و دیوار جای فاطمه یه فاطمه هم کربلا دیگه همه این بچه ها گفتن فاطمه صغرا به احترام مادر که فاطمه کبرا همه دیگه فاطمه صغرا چند روزی گذشته بچه ها بابایی هر میبیند بابا را ولی نمیتواند هر بگرم یه مغزه رب کبرا سلام الله علیه رو میکند به سر برادر برادرم فاطمه صغیرت کله با فقط کاد قلبها ان یذوبا بیا با من چند حرف بزن، داره دلش آمیشه. السلام علیک یا ابن الله، انا الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعل الله آخر العهد بدریز یا تکار. السلام سیات ای شیعه تو را چند توفان بلا جایی که سفینه تو نجات است. موسی خدا ما را ببخش و بیا قلب ناظرین ما زمان از ما را خوشنود بفرما، الامر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سرازان خاص ایشان قرار بده، غلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا دست اشرار از دار اسلامی کتاه تون نسل و دوزوان ما را تا قیام و قیامت موریدان و شمان و شمان و اهل بیت قرار بده. خدا طبقاتی از نور برو حضرت امام آدم حسن بفرما، قوم معظم رهبری همه خدمت گزاران و اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قبول نده.